رابین که مقبول و عقد فاسد فرمودن که یجب و رده و فورد بیاناتی هم که فرموده بودن بیا عرض کردیم و شرح دادیم. بعد عرض شد که ما در پنج جهت بایستی بحث کنیم. جهت اولا این بود که الامساک یصدق علیه عنوان تصرف املاک. جهت دوم این بود که هل الامساک دلیل على حرمته ام لا. این دو جهت را مفصلا بیان کردند. جهت ثالثه این بود که هل یستلزم فساد العقد عدم الاذن به عدم الاذن فی التصرف ام لا یستلزم. این عنوان کلی عدم الاذن فی التصرف سواء کان امساک مصداقا للتصرف ام لم یکن کلیتا هل یستلزم فساد العقد عدم اذن المالک فی التصرف ام لا. عرض شد قهرن و صوری دارد ها اما ان البایع یعتقد الصحه او یشک فی الصحه او یعتقد الفساد. لا محاله البایع یکی از این سه حالت را خواهد داشت. حین تسلیم المبیع پس حین العقد بلغ مقبلغ کان ما کان فرق ندارد. انما تمام حرف در موقع تسلیم است. البایع حین تسلیم المبیع هل هو معتقد بصحة البيع او معتقد بفساد البيع او شاك في الصحة والفساد. رابع دیگه نظر دیگه فإن كان البايع معتقدا بالفساد حين تسليمه المبيع او شاکن فی صحت و الفساد بغیر مبالین فیسلم المبیع لا محالن. این تسلیمش به اختیار خودش است لا محاله. یک شکل از این که بر طبق جریان مضمون عقد نیست، چون با اعتقاد به فساد یا به شک در صحت فساد تسلیم المبیع لیس جریا علی مقتضی العقد فهو یسلم المبیع باختیاره فللمشتری ان یتصرف فیه کیف شاء ان یمسکه و یتصرف فیه. هم امساک جایزه هم تصرف جایزه ولا فرق بین این که این مشتری در بلد باشه یا منتقل به بلدی دیگر باشه، بایع در بلد باشه یا منتقل به بلدی دیگر باشه، ایضا مبیع را مشتری در خود بلد نگه داشته باشه یا به بلدی دیگر منتقل کرده باشه، هیچ فرق نمی کنه. و اما اذا کان البایع حين تسليمه المبيع معتقدا بصحة البيع فإما أن يكون المشتري حين أخذه معتقدا بفساد البيع أو شاكا في فساد البيع أو معتقدا بصحته. إن كان المشتري حين تسلمه وأخذه عالما بفساد البيع لا يجوز له الأخذ جدي غصب است عدوان است أخذ مال الغير است لا يجوز له أخذه. و هكذا إن كان شاكاً في صحة والفساد أثارة الفساد محكم جدی شک در معنای اینکه شاک هست یعنی حجتی بر صحت عقد ندارد و الا اگر اساس صحت جاری باشد و او معتقد به صحت خواهد بود. اینکه میگی مشتری شاک کن به صحت الاقتصاد در وقتی است که حجت شرعیه چه از قبیل اماره و چه از قبیل اصل نداشته باشد بر صحت عقد. علا هادا اصالت عدم انتقال الیه جاریست و ایران نمیتواند که باز اخذ کند و امساک کند فکیفه به اینکه تصرف کند. چه اینکه الاخذ اذا کان معصیتن فا این فل امساکو ادامتون للمعصیه فلا يجوز له الاخذ ولا الامساك چنك الامساك ادامه الاستمرار للظلم استمرار للمعصيه فلا يجوز الاخذ ولا الامساك فكيف بانك تصرف كنت. وان كان المشتري معتقدا بالصحه كالبايع كما ان البايع معتقد بالصحه و يسلم المبيع كذلك المشتري معتقد بالصحه و يتسلم. البته مشتری در این صورت معذور است لا محاله و اخذش هم اخذ عدوانی و غصب نیست، ظلم نیست، معصیت نیست، چون که معتقد بصحته و هر دو معتقد بصحه او يسلم و هادا يتسلم. و در اینجا قهرن یتفرع این حرف که این تبدل اعتقادهما یعنی زال اعتقادهما. قهرن سه صورت دارد: اما ان یزول اعتقاد کلیهما فیعتقدان معا به فساد البیع او يعتقد البايع بفساد البيع يعني يحصل له العلم بفساد البيع والمشتري باق على ما هو عليه من اعتقاد الصحة او بالعكس. قهرن سه صورت دارد. در اینجا توجه کنید که چی میگن قبل از آنی که این فروع ثلاثه را بگن مطلبی را که مرحوم ها شیخ و استاد رضوان الله علیه می فرمودن او را میگم تا ببینیم تا چه حدی می توانیم با ایشون مساعدت کنیم و چه حدی نمی توانیم مساعدت کنیم. مقدمه مختصری میگم. قضایا دو قسم است: یک قضیه حقیقی است که حکم رفته است روی کلی طبیعی بی ربیمه صرف الوجود که مسلک ماست در شرح دادن قضیه حقیقیه. لازمه این که کلی طبیعی را موضوع قرار می دهد با لحاظ صرف الوجود لازمش این است که أن تعم القضية الحقيقية للأفراد الفعلية والأفراد المقدرة. چون این که تفسیر شد کرده ان به این که القضية الحقيقية هي التي تعم الأفراد المقدرة الوجود والمحققة الوجود، این تفسیر بلازمه. واقع قضیه حقیقی این است که حکم برود روی صرف وجود کلی طبیعی. لازمه صرف الوجود این است که افراد محققت الوجود بالفعل را بگیرد و افراد مقدرت الوجود را هم بگیرد، یعنی افراد آینده را بگیرد و افراد فعلیه را بگیرد. بالجمله یدوی قضیه قضیه حقیقی است، قضیه کلیه. در این وقت اگر چنانچه این فرد مصداق تخلف مصداق بشود، از حیث اعتقاد اثری ندارد. مثلا فرض کنید که اگر نذر کرده است از برای کلی طبیعی عالم، کلی طبیعی مسکین، در خارج اگر تشخیص بدهد اعتقاد کند به انه عالمون او اعتقاد کند به انه مسکینون، بعد تبین خلافه اثری ندارد، چون قضیه حقیقیه بوده، در کلی بوده. و همچنین اگر مولا امر کرد به این که اکرم العالم و این تشخیص داد به انه هذا عالمون، بعد ارز کردیم تبین انه لم یکون، اثری ندارد، امتثال نکرده است. و ها کذا در احکام وضعیه احکام تکلیفی هم فرق نمی کند. در همه موارد اگر قضایای حقیقی بود که کما این که احکام شرعیه به تکالیفی ها و وضعیات ها همش قضایای حقیقی است، قضایای کلی است. البيع مملك نبدنا عرض کنم که الصلح رفع للتنازع، عرض کنم که الزکاة للمسكين، الى هر چه بگید وضعا و تکلیفا احکام شرعی همه اینها قضایای کلیه حقیقی هستند. و کل قضیه حقیقیه اذا تخلف المصداق عن کبراها فلا اثر له. یه دفعه قضیه خارجیه است. در قضیه خارجیه عناوین دائما عناوین دواعی هستند، دائما. اگر این در پرد خارجی گفت اکرم هادا شخص خارجی را ایجاب کرد یا به شخص خارجی اذن داد اعتقادش به ان هادا صدیقون او ان هادا عالمون او ان هادا کذا، تمام این اعتقاد دواعی است، چون فرد خارجی قابل نیست، موجود خارجی سعه ندارد که قابل تقیید بشه، تضییق بشه. تقییدات دائما در قضایای حقیقی است. در قضایای خارجیه، در امور خارجیه معقول نیست تقیید، که لأن تقیید عبارتون عن تضییق الدائره ولا دائره للجزئيه الموجوده في الخارج حتى يقبل التقييد. درست فعل هذا. این که میگن بخوام شرح بدم مرام مرحوم را، نه این است که خودشون به اینجور بیان کرده است، من دو خواستم توضیح بدم، شرح بدم. بالجمله ایشون میفرما بعد از آنی که عقد فاسد شد، اون مالی که در خارج است که بایع میخواد اون رو تسلیم کند، مال نفس خودشه دیگه، مال خودشه، یعنی ملک طرف نیست، مال خودشه. این به اعتقاد انه ملک للغیره اینه تسلیم میکنه، اعتقاد داعی، تخلف داعی در قضای خارجی هیچ اثر نداره. تخلف عنوان در قضای حقیقیه اثر دارد، که اینکه عنوان مضیق دایره است، مقید موضوع است، عناوین در قضایای کلیه این عناوین مقیداتن از برای کلی قهرن، اگر چلانچه اون عنوان را دارا نبود حکم از حکم از او تخلق پیدا دارن، لکن در امور جزئیه خارجیه عناوین معقول نیست که تضییق دائره کند و تقیید کند، فعلا هادات این عنوان دائما داعی خواهد. پس این بایعی که در مبیع به بیع فاسد در جایی که اعتقاد دارد، بایع اعتقادش این است که این بیع صحیح است، لکن این مال فی نفس الامر فی الواقع مال خودشه نه مال طرف، پس بایعی که معتقده به صحت بیع است مال خودش را که فی نفس الامر مال خودش است او را تسلیم میدهد به مشتری، و این عنوانی دیگه در بین نیست، تسلیم میدهد این مال خارجی را به مشتری تسلیم میدهد، مال خارجی را که تسلیم میدهد بداعی اون اعتقادش است که به انه ملک الله، تخلف اعتقاد در امورات خارجیه جزئیه موجب تبدل و تغییر حکم نخواهد. شو چیزی بفرم، ولی اینجور میتوان گفت که این دو نحوه است. یه دفعه این است که بالارتکاز اینه که تسلیم میکند، البته جزئی امر خارجی است، تسلیم میکند عین خارجی را، تسلیم میکند نبیعی را که او بیع فاسد به اعتقاد خودش صحیح بوده و واقع شده، لکن ارتکازن به عنوان انه ملک للمشتری تسلیم میکند، نه این است که اذن میدهد فی تصرف فی مال نفسه، اونی که مجوز تصرف است، مجوز اخذ و تسلب مشتری است که خود اخذ کردن شیخ نحو تصرفی است، انما اگر این به عنوان این انه ملک للمشتری نباشه اذن بده در عین خارجیه که دور تسلیم کند عین خارجیه را به رضا و رغبت خودش تسلیم کنه او را بدون اینکه متعمل بشه و حتی ارتکازن متعمل نباشه به عنوان انه ملک للطرف، بلا اشکال جایزه بر او اخذ کردن و امساک کردن، یکی دیگر ندارد، نه اخذش مانعی داره و نه امساکش مانعی داره. و اما اگر به عنوان انه ملک للمشتری ملک خودش است فی نفس الامر، لکن به اعتقاد انه که ملک خودش این معتقد به صحت بیع است، پس معتقد است و انه ملک للمشتری، به عنوان انه ملک للمشتری تسلیم می کند، لیس للمشتری اخذه و امساکه. اون مقدار با هم تفصیل میده بین این دو جهت بالجمله. و اما چه خارجی را موجود خارجی را، این موجود خارجی را که بیع کرده است موجود خارج تسلیم می کند فی نفس الامر ملک خودشه، فی نفس الامر مال خودشه دیگه، تغییر نمی دهد، دواعی هیچ وقت تغییر نمی دهد مدعو الیه را. و اما اگر به عنوان انه ملک داده باشه پس اذن در تصرف در مال خودش حتی مال فی نفس الامرش هم ندارد، از این جایش کنم نبویه عقل که اگر چنانچه بایع معتقد به صحت است، نه پس معتقد به اعتقاد به صحت سبب میشد که مال خودش را که فیلم سر عبر مال خودش را تسلیم بده، پس به اختیار خودش فیل خارج تسلیم میکنه، اعتقاد داعی این تسلیم میشه، داعی هم که لا یوجب تغییر. بالجمله توجه کنید. و اما اذا کانا معتقدین به صحه که گفتن گیری ندارد او تسلیم میکند و اینم تسلم میکند، ثم اذا تبدل اعتقادهما گفتم اما ان یعلم کلاهما بالفساد، محذوری ندارد، هر دو عالم بفساد شدن قهرن عرض کنم که اگر چنانچه مطالبه کرد بایه مشتری باید بدهد، اگر مطالبه نکرد تقدم منا که امساک کرده حرمت ندارد، جدی که این در اخذش عدوان نبوده. اخذ چون در فروع سابقه گفته در جایی که اگر اخذ عدوانا باشد معصیت باشه اخذ در اخذ کردن، امساک کردن استمرار للمعصیه، استمرار ادامه للظلم والعدوان فلا یجوز. اما در اینجا بعد از آنی که هر دو معتقد به صحت بودند و اینم اخذ کرد، عدوانی در اخذش نبوده است، پس امساک کردنش هم مانعی نداره امساک کنه، مگر اینکه او مطالبه کنه با یار. البته تصرفی دیگر تصرفی نمیتونه بکنه، نمیتواند که در اون تصرف کنه، لکن در امساک کردنش هیچ مانعی نداره. بیشک امساک امساک مال الغیر بما هو هو حرمتی ندارد، انما امساک مال الغیره در دو جا جایز نیست. احدهما این است که این اخذ کردنش عدوانا باشد که امساک کردن ادامه للمعصیه است، دویم این است که بایع مطالبه کند و این امتناع کند از رد. اما در غیر این دو صورت امساکش مانع ندارد، هیچ گیری ندارد. بعد از آنی که اخذش عدوانی نبود، مالک مطالبه نکرد، امساکش مانع ندارد. و اما اذا اختلف ها بایع معتمین زال اعتقاده به صحه و مشتری علی خاله او العکس، در اینجا قهرن ترافعه، قهرن ترافعه. او عرض کنم که اون کسی که معتقد به صحت هست مدعی صحت هست، اون کسی که باقی مونده است بر اعتقادش او مدعی صحت هست، اونی که اعتقادش زائل شده مدعی فساد است. اینجا مختصرن بیان میکنم، اگر چنانچه میزان در مدعی منکر این است که المدعی من کان دعواه خلاف الظاهر یا خلاف الاصل و اینها تنازعشون در فساد و صحت عقد باشد، این صحت عقد مقتضای ظاهر حال طرفین است که اونها ظاهر حال طرفین این بوده است که قصد انشاء کرده است، خصوصیات را متوجه بوده اند و نسیان و فراموشی نداشته اند، یا به قول مشهور که اصالت صحت بالعقود. پس مدعی صحت منکر میشه چه موافق اصله، مدعی فساد او مدعی میشه، اون کسی که قائل به فساد عقد است او مدعی میشه، اون کسی که قائل به صحت عقد است چون قول او مطابق ظاهر است مطابق اصل است منکر میشه. داستان مدعی و منکر به این میخواهد بود که این قائل به صحت منکر است، قائل به فساد مدعی است. و اما اگر تنازع اینها نسبت به ملکیت مبیع و ملکیت ثمن باشد، اونی که مدعی صحت است مدعی ثمن است، اونی که قائل به فساد است او مدعی عرض کنم که این اونی که مدعی فساد است او نسبت به ثمن ملک خودش میداند، اون کسی که مدعی صحت است ثمن را به خود بالاخره در وقتی که مشتری عالم به فساد باشه تنازعشون در ثمنه، اون وقتی که بایه عالم به فساد باشه تنازعشون در مبیعه، کل یتداعیان. اون میگه در صورتی اون میگه ثمن مال من است، در صورتی که مشتری عالم به فساد باشد بایه باقی بر اعتقاد به صحت باشه تنازعشون در ثمنه، مشتری میگه ثمن در ملک من باقی است، اون میگه ملک من شده است. اما در وقتی که بایع مدعی فساد است و مشتری معتقد باقی است بر اعتقاد به صحت نسبت به مبیعه، که مشتری میگه مبیع مال منه، بایع میگه در ملک من باقی است، تداعی میشه و در ترتیب تداعی تحالو. الجهت الرابعه، جهت رابعه این بود که حل یجب الرد ام لا یجب وقت بسته